بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإن للذكر لأهلا فخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماء الغافلين. خطبه امیر المؤمنین صلوات الله علیه درباره یاد خداست. چند شب گذشته فرازهایی از این خطبه را تلاوت کردیم و در اطرافش آنچه خدای متعال توفیق داد عرایزی تقدیم داشتیم. به اینجا رسیدیم که بعد از اینکه انسان به اهمیت یاد خدا و تأثیر عظیمی که در سعادت انسان داره پی برد، طبعا راغب میشه که از این وسیله بزرگ، از این راه وسیع و جاده مستقیم برای رسیدن به خدا و قرب الهی استفاده کنه. با توجه به اینکه یاد خدا مراتب زیادی داره و هر قدر انسان بتونه ذکر بهتری داشته باشه تأثیر بیشتری در سعادت او خواهد داشت، باید بدونیم که چگونه از چه راهی و چه وسیله‌ای از یاد خدا استفاده کنیم که نتیجهش بیشتر باشه و به مراتب عالی تر ذکر نائل بشه. و اگر احیانا چیزهای مانع هست از استفاده از یاد خدا، اونها را بشناسیم تا از اونها اجتناب کنیم. در شب گذشته بعضی از مطالبی که مؤثر بود درباره اینکه انسان بتونه مرتبه خوبی از ذکر را داشته باشید با استفاده از آیات و اخبار از کرد. یه نکته‌ای که هم از آیات کریمه قرآن استفاده میشه و هم در همین خطبه شریف اشاره ای بهش شده این است که یاد خدا با شیفتگی نسبت به دنیا با هم نمی سازیم. اگر محبت دنیا بر دل انسان غالب شد، جایی برای محبت خدا و یاد خدا باقی نمی‌ماند. و نه تنها خودش اقدام نمی‌کنه برای توجه به خدا و استفاده از ذکر، بلکه کارش به جایی میرسه که اشمئزاز هم پیدا میکنه، فرار هم میکنه. و این عجیبه که چیزی مایه حیات انسان باشه بیشترین ملایمت را با روح انسان داشته باشه و کار انسان به جایی برسه که از اون فرار کنه. ما در امور مادی و دنیوی رابطه ای رو که بین فرزند و مادر هست خیلی رابطه طبیعی نزدیکی می‌بینیم. هیچ طفل شیرخواری نیست که بخواد از مادرش فرار کنه، بلکه هر جا واقع بشه و پهلوی هر که باشه، موقعی که خسته بشه یا احتیاجی پیدا میکنه سراغ مادر رو میگیره. وقتی رفت در آغوش مادر آرام میگیره. این به خاطر ارتباطی است که بین وجود طفل و وجود مادرش هست. این مناسبتی که بین کودک و مادر هست باعث میشه که هرچی به اون نزدیکتر بشه بیشتر آرام بگیره. آیا مناسبت بین طفل و مادر بیشتره یا بین مخلوق با خالق؟ مادر نسبتش به طفل بیش از هر چیز شبیه یک وعایست، یه ظرفیست که طفل در اون پرورش پیدا کرده. مادر که طفل را ایجاد نکرده، پدر هم ایجاد نکرده، وسیله یک نقل و انتقالی بودن تا شرایطی فراهم بشه که خدا اون نطفه را رشد بده و به کمال برسونه و به حد یک موجود زنده خلق کنه. اونا شرایط خلق این انسان را فراهم کرده. ولی همین باعث این میشه که این چنین ارتباطی بین طفل و مادر برقرار بشه که جز در آغوش مادر جایی آرام نمیده. آیا این ارتباط نزدیکتره یا ارتباطی که بین خدا و انسان هست که هستی او را آفریده، روح را، روحی که منصوب به خودش هست و ما عقلمون نمیرسه که این چه انتصابی است که قل روح من امر ربی یا نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدن. هر چه باشه معناش ارتباط نزدیکی است که بین روح و بین خدای متعال است. ارتباطی که بین جسم و خدا نیست. یعنی روح اونقدر به خدا نزدیکتر است که میشه گفت روحی، اما خدای شخص نفرموده جسمی، بدنی، نطفتی، علقتی، مزغتی، همه مخلوق خداست، اما اونا رو به خودش نسبت نمیده. میگه وقتی نطفه را به کمال رسندم و به حد جنین، اون وقت نفخت و فیه من روحی، از روح خودم درش دمید. اینقدر رابطه بین روح انسان و خدا نزدیکه. اون وقت چنین چیزی که این ارتباط تکوینی را با خدای متعال داره، نباید انسش بیشتر با خدای خودش باشه، آرامشش به یاد او باشه، به توجه به او باشه. و همینطور هست، منتها گاهی این مقتضای فطرت اولیه انسان دچار آفت زدگی میشه. خیلی چیز از مقتضای فطرت انسان هست ولی در اثر یه عوامل خارجی آفت زده میشه، مریض میشه، انحراف پیدا میکنه. آدم از هوای لطیف و سالم لذت میبره، از دود تلخ و کثیف بدش میاد، ناراحت میشه. اما وقتی عادت کرد به دود سیگار، کم کم این دود سیگار براش از هوای لطیف لذیذتر میشه. آفتی است که آدم به فطرت خودش وارد میکنه. مقتضای فطرت انسان اینه که انسش با خدا باشه. بیش از انسی که انسان با مادر داره، با خدای مادر باید داشته باشه. محبت مادر نسبت به محبت خدا هیچ طرف قیاس نیست. نه تنها محبت یک مادر، اگه تمام مادرهای جهان را از اول خلقت تا آخر همه محبتاشون رو یک جا جمع کنن. تصورش مشکلی، اما فرض اگه میشد که هرچه مادر از ابتدای خلقت بوده تا به حال همه محبتاشون رو در یک مادر جمع کنن، این محبت متراکم رو نسبت به محبت خدا وقتی بسنجن از قطره این نسبت به دریا کمتر خواهد. خداست که همه این محبت ها رو آفریده. انسان اگر انسی به مادر داره، اگر طفل انسی به مادر داره، برای اینکه یک نمودی از محبت الهی است، یک نظهری از محبت خداست، اون وقت اون محبت اصلی الهی قابل مقایسه با اینا نیست. اگه کسی درک کند انسی با خدا پیدا کنه، دیگه هیچ چیز در کامش شیرین نخواهد، از هیچ لذتی از لذایز دنیا در مقابل او لذت نمیده. امام سجاد سلام الله علیه در مناجاتی عرض میکنه پروردگار را و اینی از تغفر رو که من کل لذت به غیر ذکرک، از تغفر رو که من کل لذت به غیر ذکرک، هر لذتی که جز از یاد تو بردم ازش استغفار میکنه. حالا تشریعا استغفار کردن یه حرفه، تکوینا اون وقتی که لذت ذکر در یاد در کام ذاکر هست، اصلا هیچ لذت دیگری قابل عرضه و مقایسه نیست. اگه خدای متعال اون لذت رو به انسان بچشونه، از همین جا میتونیم حدسی بزنیم، از اونسی که طفل با مادر داره میتونیم حدس بزنیم که اگه یک کسی واقعا اونس حقیقی با خدا پیدا کرد چگونه خواهد. طفلی رو شما تصور بکنید که رنجی بهش رسیده، گرسنگی، خستگی، کسی او را اذیت کرده، گریه کرده، تا حالا یک مادرش رو پیدا کرد، خودش رو انداخت در آغوش مادر، چه حالی داره؟ چه آرامشی احساس میکنه؟ کسی که خود را در دامن خدا بیندازه و انس با او را احساس کنه، خیلی بیش از این حال ازد. متاسفانه ما در اثر اینکه فطرت خودمون را آلوده کردیم و دلهامون تیره شده، اون نظر را درک نمیکنیم. اون روایتی که دیشب خوندم، خدای متعال فرمود اون کسی که به اثر این روایت، کسی که اکثر اوقاتش را صرف من میکنه، من چنین اشتهایی را در وجودش قرار میدم که از مناجات من لذت با من انس. اون وقت برمیگرده آدم به فطرت اولیه‌اش، اون وقت درک میکنه که راز گفتن با خدا چه لذتی داره. نمونه هاش در زندگی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین دیده شده. متاسفانه اینا با ما کمتر میخونیم، کمتر مطالعه میکنیم، کمتر ذکر میکنیم. مراتب نازلترش در احوالات علما دیده شده، اونها را هم چندان گوشمون بدهکار نیست. نقل میکنند از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، اساتید ما نقل کردن حفظهم الله، سینه به سینه از اساتیدشون، که روز گرم تابستانی شیخ وارد منزل شد، ظهر گرمای نجف، وسط ظهر نهایت خستگی و تشنگی بر شیخ غالب بود. اون وقتا هم که این وسایل یخچال و کولر رو نمیدونم کنان این حرفا نبودی، آب خنکی که اون ور سامی از سر بود این بود که در منازل غالبا یک چاه‌هایی ولو چاه‌های چند متری می‌کندند، یک سوراخی وسط حیاط بود، ظرف آب را بند می‌کردند از راه این سوراخ توی سرداب توی یک چاهی این قدری مثلا در فاصله 20 متری 30 متری این ظرف آب خنک می‌شد. شربه ای را مثلا به قول خود نجفی ها این را با تناب آویزون می‌کردن اونجا یه خوده از هوای خنکتر زیر زمین خنک می‌شد. شیخ با اون حال آتش و گرما و وسط ظهر تابستان وارد شده و منزل گفت که خود آب برای من بیارید، خیلی تشنه‌ام. فاصله ای که اینا برند ظرف آب را از چاه بکشند بالا و بریزند دو ظرف یک جام آبی برای شیخ بیارند، شیخ به ذهنش اومد که دو رکعت نماز بخونم. در این حال تشنگی و گرما وایساد به نماز، حالی پیدا کرد بعد از هم یک سوره بزرگ قرآن را شروع کرد تلاوت کرد. رفتن آب آوردن اینجا بودن شیخ داره نماز میخونه. اونقدر اون نماز طول کشید تا آب گرم شد ولی دیگه قابل شرب نبود. نماز تمام شد، شیخ با یه بی رغبتی یک کمی دهنشو با این آب ترک کرد. اون لذتی رو که از نماز برده بود اون تشنگی و گرما و همه را فراموش کرد. اگه کسی لذت انس با خدا و یاد خدا را بچشه لذت‌های دیگه در برابرش رنگ می‌بازه. این بود که عرض کردم کسانی که اهل ذکر میشن با مردم دیگه تفاهم نمیتونن بکنن، اونا یه جور دیگه میبینن، اونا هم یه جور دیگه میبینن. اونها که اون لذت ها رو چشیدند چشمشون باز شده به حسب تعبیر امیرالمومنین فکأنهم قطعوا الدنیا الی الاخره فکأنهم یرون ما لا یرى الناس و یسمعون ما لا یسمعون و ما لا یسمع الناس. اونا یه چیزای دیگه میبینند، چیز دیگری درک میکنند، لذتشون در چیز دیگری است. اون وقت تعجب میکنند که مردم اینا مگه بچه هند، مگه دیوانه هند، مگه مست هند، اینجور به جان هم افتادن، دنبال چی میگردن؟ تعجب میکنند، نگاه حسرت آمیزی به مردم میکنند، تعجب میکنند. اونچنان که اغلایی مجانین را ببینند چجور تعجب میکنند حالتشون، اهل ذکر هم وقتی ماها را میبینند همینجور تعجب میکنند. نو دنبال چی میگرده؟ اگه لذت میخواد، لذت در پهلوی شماست، در دل شماست، پیش خود شماست. یک توجهی بکنید بهترین لذت ها براتون حاصل میشید، انس با خدای بکنید. اگه قدرت میخواد، در سایه قدرت خدا همه چیز براتون پیدا میشید. دنبال چی میگرده؟ مردم دنیا وقتی به اینا نگاه میکنن میگن عجب آدمایی هستن، این همه لذایز دنیا رو میبینن توجهی نمیکنن. وسط ظهر گرمای تابستان آب نخورده و میسه نماز میخونه، این نمازش هم طول میده، آخر که چی؟ اینا هم ترجمه میکنه. یه داستانی هست، میگن یه نفر که سالها شهر را ندیده بود و از وضع شهر اطلاعی نداشت، عبورش به شهری افتاد و وارد بازار شد و جمله چیزهای عجیب که میدید بست گره دکنه یک شیرینی سازی. دید این شیرینی ساز اینجا نشسته و مقدار زیاد شیرینی هم اطرافش شده. این تعجب کرد که این اینجا نشسته آرام، این شیرینی هم جلوش گذاشته، چرا نمیخوره؟ گفت حتما چشمش نمیبینه. اومد جلوی این شیرینی سازه بود، دست انگوشش همچی کرد تو چشم این شیرینی فروش. این بلند شد گفت چه همچی میکنی؟ گفت چشمات میبینه و نمیخوری؟ مگه نمیبینی اینا شیرینیه؟ میبینی و نمیخوری؟ باور نمیکرد یک کسی شیرینی ببینه و نخوره. اهل دنیا وقتی به اهل آخرت میرسند میبینند اینها از لذایذ دنیا اعتنایی نمیکنند. این کاخها را میبینند براشون با سنگ فرقی نمیکنه. پولها را میبینند، کیسه های طلا، باز اساطیر ما نقل میکردن زمان شیخ انصاری در نهایت فقر رو گرفتاری طلب زندگی میکردن، کیسه های طلای ناب آورده بودن تقدیم شیخ کنند و یک رسیدی ازش میخواستن. کیسه ها رو آورده بودن تو دالون خانه شیخ انداخته بودن زیر پا، لغت میشد و شیخ رسید نمیداد. این التماس درخواست کرد که آقا من گناهی نکردم، من امانتدار هستم، آوردم اینجا یه رسیدی به من بدید. تا یکی از نزدیکان شیخ رفت تلویشون که آقا شما چرا نمیگیرید اینا را، چرا رسید نمیدید بهشون؟ شیخ فرمود این که آب واسطه ای که آورده این از بغداد از صرافی که تحویل گرفته اومده اینجا، این مسیحیه. رسیدی که من بدم اسم خدا درش بسم الله باید بنویسم، دست مسیحی نه. هر وقت مسلمانی اومد اون وقت رسیدش تحویل میگیرن. اعتنایی به کیسه های طلا زیر پا انداخته بودن رد میشونه، حاضر نبود تحویل بگیره، رسید بده، چون رسیدی که نام خدا توش هست دست یک حامل مسیحی نباید داد، خلاف احتیاط. قسم میخورد این طلاهایی رو که جلوه من آوردید، این خراج ها اگر جاش خاکستر باشه برای من فرقی نمی کنه. امانتی است دست من، باید به اهلش برسونم. مال خودم هم بود، چند سباهی در دست من بود و باید بگذارم و برم، چه فایده؟ اون یه جور بینش است نسبت به دنیا و لذایذ دنیا، اینم یه جور بینش با هزار دود و کلک و حقه‌بازی و شیطنت و نقشه کشیدن. یک چند شاهی به ناحق پول سهم ما را به دست بیاره یا پول دیگه، اینم یه جور بینش. این دوتا بینش به هم نمیخوره. اونا میگن اینا دیوونن، اینا میگن اونا دیوون. اونا میگن عقل ندارن، اینا میگن. حالا کدومشون راست میگن، کدومشون بهتر تشخیص میدن، با خداست و اونایی که از خدا تعلیم گرفت. به هر حال برای این که آدم بتونه اون سبک بشه، یه خود بنا نزدیک بشه، دیدش دید علوی بشه، وجود خروارها طلا و نقره بود و نبودش براش مساوی باشه. اگه اونجور نشد اقلن دست به حرامش نزنه. بخواد آدم نزدیک بشه باید یاد خدا رو در دلش زنده کنیم. چه کار بکنیم؟ این دوتا مثل دوتا کفه‌ای هستن که هر کدوم سنگین بشه اون یکی دیگه سبک بشه. یاد خدا و یاد دنیا، عشق به دنیا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، یا اون آیه شریفه، و اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. اون کسانی که جز زندگی دنیا نمیخواند، اینها با ذکر خدا هم مناسبتی ندارن، اعراض میکنن. جایی مجلس ذکری هم باشه، نام خدا هم باشه، روشون رو برمیگردنن، بریم دنبال کار همه. اینا مردم بیکاری هم. خدا به پیغمبرش میفرمد اون کسانی که از ذکر ما اعراض میکنن تو هم اینا رو رها کن، اینا به درد اصلاح نمی. کیان اینا؟ کسانی هم که جز زندگی دنیا چیزی نمیخوان. لم یرد الا الحیات الدنیا، انسشون فقط با همین لذایز دنیاست، چیز دیگه نمیفهمه. تو هم بی خود وقت صرف اینا نکن. اعرض فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. ملاحظه بفرمایید اعرض عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اینا با هم جفت هم. کسی که توجهش به دنیاست از یاد خدا غافل میشه که هیچی، اعراض هم میکنه. وقتی متوجهش هم میکنن گوش نمیده. کار انسان به جایی میرسه الیاذ بالله که اصلا وقتی نام خدا بشنوه اشمئزاز پیدا میکنه. شاید دید بعضی از مراتبش رو شما در بعضی اشخاص دیده باشید، حالا اگر روشون نشد بگن که بدمون میاد از نام خدا و نام اولیاء خدا، گاهی آدم میبینه چه استقبالی هم نمی کنه. وقتی صحبتی از خدا و قیامت و امام زمان و این حرفا میشه سعی میکنن حرفا عوض کنه برن توی ماجرای دیگه، خوششون نمیاد، لذتی نمیبرن از اینا. اما ابراهیم وقتی شنید صدای جبرئیل را که بین آسمان و زمین گفت صبوح القدوس، گفت همه سرمایه و دار و ندارم فدای نام دوست، یک بار دیگه نام او را تکرار کن. اونا یه جور آدمی هم، اینا هم یه جور. اگه بخواهیم ما با یاد خدا انس پیدا کنیم، دلمون به اون طرف بره، باید کفه دنیا رو سبک کنیم، عشق به دنیا رو کم کنیم، توجه به لذت‌های دنیا رو کم کنیم، چشم به زرق و برق دنیا کمتر بدوزیم، دنبال لذایز دنیا کمتر بریم. اینقدر دلباخته لذت‌های دنیا نباش. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. من از خودم از نکنم کسانی اصلا از نام خدا اشمعزاز بگم. چرا؟ چون ایمان به آخرت ندارن. وقتی ایمان به آخرت ندارن لم یرد الا الحیات الدنیا، جز زندگی دنیا چیزی نمیشناسن و نمیخوان. وقتی تمام توجهشون به زندگی دنیاست، اون چه اونها را از لذایز دنیا باز بداره خوششون نمیاد ازش. نام خدا که نمیاد بگه، نمیگه بیا بریم اشرت کده. وقتی نام خدا برده میشه آدم توجه به مسجد پیدا میکنه، به عبادت پیدا میکنه، به احیاء پیدا میکنه، به قرائت قرآن پیدا میکنه، یاد آخرت میفته، یاد مرگ میفته. اینا با هم توأمه دیگه. اون کسی که توجهش فقط به لذت‌های دنیاست وقتی این چیزا یادش بیاد خب ناراحت میشه دیگه، ای شمون رو منقص کردی بابا. اذا ذکر الله وحده اشمعزت. ظاهرا در قرآن کریم همین یک مورد کلمه اشمعزاز بکار رفت. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. نمی فرماد لا یؤمنون، اشمعزت قلوب المشرکین، قلوب المنافقین، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. اونایی که زندگی آخرت باورشون نیست، یعنی جز زندگی دنیا چیزی سرشون نمیشه. لم یرد الا الحیات، اینا همون کسانی هستن که تولا عن ذکرنا، از ذکر ما اعراض میکنن. وقتی نام خدا هم برده میشه ناراحت میشن، اشمئزاز میکنن. این مثل همونی کسیه که سینه خودش عادت داده به دود تلخ، هوای لطیف نسیم بهاری بها بهش نمیده، میخواد این دود مسموم را به دست خودش هی وارد سینه شد. فطرت خودش را منحرف کرده. اونجا منه اون فطرتی که باید با توجه به خدا اوج بگیره، پر در بیاره، روی پای خودش بند نشه. به جای اینا وقتی اسم خدا برده میشه اشمئزاز پیدا میکنه. اینا چیه؟ این حرفا چیه؟ از اینا باید بفهمیم ما که دین ناهیاد خدا با لذت پرستی، با عشق به دنیا یک تضاد آشتی ناپذیره. این معناش این نیست که هر که میخواد یاد خدا بکنه باید باید که یک بیغولهی توی غاری اصلا از لذایز دنیا استفاده نکنه، کاری کاسدی نداشته باشه. این هم یه جور انحرافه. صحبت سر دلبستگی است. انجام وظیفه یک حرف، دلبستگی و عشق و شیفتگی چیز دیگری است. کار دنیا رو باید کرد. ای اون ان ذکر الله، نمی‌فرماید کسانی که اهل تسبیح و ذکر خدا هستن بیع و شرا نمی کنند، کسب و کار رو رها می کنند. همچیزی نفرمودی. فرمود کسب و کار مانع ذکر نشون نمیشه، غافلشون نمی کنه. یعنی کار را می کنند و توجه به خدا دارن، نه کار را رها کنند. اون وظیفه است. همونطور که نماز خوندن واجبه، کسب روزی حلال هم برای تأمین زندگی خودش و عیالش آدم واجبه، ولی که بالاتر برای حفظ عزت و کرامت جامعه اسلامی در مقابل کفار باید کار کرد تا با محتاج اونا نباشیم. یک تکلیف واجبه. اما این کار را میکنیم تا من شب لذتش را ببرم یا تا جامعه اسلامی سر برم. امیرالمومنین مگه کار نمی‌کرد؟ چقدر قناعت‌ها رو به دست خودش جاری کرد، هزاران نخله خرما رو به دست خودش به عمل آورد، اصله خرما. اما به محض اینکه به ثمر می‌رسید همرو وقف و فقرا می‌ده. کار هست، دلبستگی نیست، عشق نیست، بلکه همون عشق خدا او را وادار به همین کارا میبره. معنای این که کسانی دل به خدا بسپارند و به یاد او باشند معنایش اینه که همه چیز دیگه را رها کنه. اگه خدای مخلوقاتی میخواست خلق بکنه که فقط تسبیح و تقدیس بگن، این مخلوقات داشت نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. انسان بخواست خلق بکنه تا در این همه تضادهای خواهشهاش خدا را فراموش کنه، در همه جا توجهش به او باشه، در مدرسه، در کرسی دست، در منبر وعظ، در مزرعه، در کارگاه، در کارخانه، در جبهه جنگ، همه برای او، در هر حال توجه به او. شرافت انسان به اینه، نه اینکه برای یه گوشه بشینه از اجتماع کناره گیری کنه، فقط تسبیح دست بگیره ذکر بگیره. این هنری نیست. اون ذکری مطلوب است که توأم با انجام وظایف و واجبات باشه، نه مانع واجبات باشه. اسلام میخواد انسانی بپروراند که در همه شؤون زندگیش توجهش به خدا باشه، همه چیز برای خدا. نه وقتی گفتیم خدا پس همه چیز رها کن، نه زن بگیر، نه بچه دار بشو، نه خونه داشته باش، نه کس، نه کار، نه درس بخون، نه درس بده، فقط بخواست توجه به خدا داره. تو کی خداشناس میشه اینجور؟ کی تقرب به خدا پیدا میکنی؟ همه چیز باید باشه در جای خودش، اما همه برای با توجه به اون. این مهمه. نسی میفرد لا تلهیهم تجارتون ولا بیانن ذکر الله. تجارتو به کسب و کار دارن، مانع ذکر نمیشه، غافلشونه. اگر کسب و کار آدم در این کسب و کار توجه بشه بشه که روزیش دست دیگریست، حلال و حرامش رو رعایت بکنه، مزد کارگرش رو به موقع بده، اجحاف نکنه، کلا سر کسی نگذره، خیانت نکنه، اینا همه یاد خدا. وقتی اینجوری شد خدا هم بیشتر یاد خودش رو به دل او الهام میکنه. همونجا پشت کسب و کارش هم که نشسته خدا دلش رو جذب میکنه به حبیب خودش، میکشونه به طرف خودش. اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي، وقتی دانستم که اون بیشتر وقتش رو صرف من میکنه، توجهی به من داره، انجام وظیفه میکنه، منم میکشمش طرف خودم، نمیذارم دلش غافل بشه از من. حل تو بینی و بین ان یسهو، پس اگر ما قصد جدی کردیم که در این وادی وارد بشیم، با اهل ذکر مناسبتی پیدا کنیم، دل ما با یاد خدا انس بگیره، و سعی کنیم محبتمون رو از دنیا کم کنیم. یکی از راهاش اینه به اون چیزایی که علاقه داریم و دل بستیم اونا رو در راه خدا بدیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به بر نخواهید رسید مگر اینکه از اون چیزایی که دوست می‌دارید برای خدا انفاق. آدم زحمت کشیده یا کسب و کار یا تجارت، بالاخره حالا سرمایه اندوخته، یه چیزای قشنگی تهیه کرده، یه قالیچه ابریشمی، یه جنسای لوکس، یه چیزای قیمتی، اینا خیلی دلبستگی داره بهش. اگه می‌خوای با خدا رفیق بشی همینا رو باید بری انفاق. ایناست که دلت را بسته نمیگذاره طرف خدا بری. حتی تنفقو مما تحبون، از این چیزی که دوست میداری باید. اینها دامیست که دل انسان را در خودش جا داده، نمیگذاره پرواز کنه به طرف خدا. و همینطور مقام، زحمتی که شما به پستی رسیده میبینه یه نفر دیگه این پست را بهتر اداره میکنه، اما اون دلبستگی داره به صندلی. اگه میخوای خدایی بشی صندلی رو به اهلش واگذار کن، ببین کی بهتر میتونه اداره کنه این کارو. میچسبی به اینجا که چی؟ شهرتی داری، چیز دیگری داری، آبرویی داری پیش مردم، صرف خدا کن از این آبرو، از این آبرو استفاده کن برای خدمت به خلق خدا و الی آخر. از جمله هم تمرین هایی است برای اینکه انسان کم کم دل خودش رو مأنوس کنه. همونطور که با چیزهای غیر فطری آدم کم کم انس میگیره، با چیزهای فطری خیلی زودتر انس میگیره اگه به صددش در صددش بر بیاد. این که فرمودن شیعتنا الذین اذا خلو ذکر الله کثیرن، آدم سعی کنه اوقات خلوتی مثل این شبهای احیا که دیگه فرصتهای بسیار طلایی است، غنیمت است، یک گوشه خلوتی آدم پیدا کنه، سعی کنه لحظاتی را خودش را در حضور خدا ببینه. خدا که دور نیست از ما، همه جا هست، از بدن ما به مدن ما نزدیکتر است، از رگ گردن و رگ قلب به انسان نزدیکتر است. یحول بین المرء و قلبه، توجهی در درون قلب به خدا بکن، خدا همونجا حاضره، باش انس بگیر. تمرین میخواد. دفعه اول، روز اول، شب اول آدم بیگانه است. وقتی تکرار کرد 10 روز 20 روز کم کم، اون وقت میبینه عجب لذتی داره اون سما خدا. اون وقت به زور باید از سر جاش بکنندش برای دنبال کار دیگه. تا تکلیف واجبی نباشه حاضر نمیشه اون حالتش از دست بدی. فقط همون فرمان خداست که او را از جاش بلندش میکنه برو دنبال انجام وظیفه، ولی حاضر نمیشه. دلش بخواد در همون حالش توجهش به خدا بشه و انسش با محبوبش. اولی سخت آدم بیگانه است، آدم با یک کسی ناآشنایی اولی سخت بشینه. یه خودی که با هم نشستم گفت زدم، کمک کمک ببینن نه میشه انس گرفت، میشه آشنا شد. بعد خواهد دید که از همه آشناتر است، دیگران همه بیگانه، آشنا اوست. امشب سومین شب قدر است و به حسب اون چه روایات استفاده میشه احتمال اینکه شب قدر امشب باشه قوی‌تره، و اگر اون دو شب هم از مراتبی از شب قدر داشته باشن، امشب شب قضاء حد و شب امضاء است. ملائکه خدمت ولیعهد صلوات الله علیه شرف یاب میشن، رحمت‌های الهی بر قلب مقدس ایشون نازل میشه. امشب هر کس بهره ای از رحمت‌های الهی داره از دست ولیعهد گرفته. جا داره که همه ما یک توسل خاصی امشب به مقام ولایت عظما حضرت ولیت الله ارواح ناظر تو را به مقدم الفدا داشته باشیم. توجهی بکنیم به کسانی که بر ما حق دارند، از علما و بزرگان و کسانی که در این انقلاب جانهای خودشون را دادند، عزیزانشون را دادند، و همه ما حق دارند. اگر اونها نبود ما امروز شاید چنین شدی نمیتونستیم دوره هم بشینیم و همین اسمی از روایات اهل بیت بداریم. حالا گوینده خودش هم بهره ای نداره، ولی همین که این افتخار را داریم که کلمات امیرالمومنین را مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. اگر این انقلاب نشده بود فکر میکنید چنین مجلسی در قم برگزار میشه؟ فکر میکنید دیگه نامی از اسلام باقی مونده بود؟ همه اینا بر ما حق دارن، اونا را امشب ها یاد بکن، براشون استغفار کنید، دعای ترفیع درجات براشون بکنید، و قبل از همه و بیش از همه امام راحل رضوان الله علیه که بزرگترین حق را بر همه ما و همه مسلمان ها بده. بعد استادها، ارهام، خیشان، همسایگان، کسانی که خدا حقی برای اونها قرار داده، والجار الجنوب و صاحب بالجن، کسانی که از اول الفبا به ما یاد دادن، ما رو با قرآن آشنا کردن، با اهل بیت آشنا کردن، و آز ذاکرینی که ما رو با امام حسین آشنا کردن، همه اینا بر ما حق دارن. و بالاخره کسانی که ما نسبت به اونها ظلم کردیم، کیه که حق همه ذوی الحقوق رو داده باشه، غیبت از کسی نکرده باشه، بدگویی نکرده باشه، اهانتی به کسی نکرده باشه، مال کسی در اموالش نیامده باشه. اونایی که مثل من هستن که به انواع اینا مبتلا هستن، اون کسانی که بر ما حق دارن یکی یکی یاد کنیم، براشون دعا کنیم، از خدا بخواییم که اونها رو از ما راضی کنیم. تا مظلمه ای از کسی بر عهده دیگری باشد دعاش مستجاب باشه. اول از خدا بخواییم مظلمه های مردم رو از گردن ما برداریم، خودش به کرمش دلهای اونها رو از ما راضی کنیم. اگه میخواییم راضی کنیم اونهایی هم که به ما ظلم کردن، حالا به خیال خودمون چه بسا ظلمی هم نکردن، ما خیال میکنیم، اونها هم را یکی یکی یاد کنیم، بگیم خدایا فلانی به من خیال میکنم ظلم کرده، من او را بخشیدم. از اول بچه تا با یکی یکی خدا اینایی بودن که من فکر میکردم برایشون حقی دارن. من ضعیف، من لعین، من بخیل، از همه اینها گذشتم، توی کریم از گناهان ما بگیر. اون وقت زمینه پیدا میشه که آدم حال دعایی پیدا بکنه. تازه وقتی خواستید دعا کنید، اول تا میتونید برای دیگران دعا کنید. حداقل 40 نفر از دوستانتون را یاد کنید، برایشون دعا کنید، مخصوصا اونهایی که گرفتاری دارن، مریض دارن، بچه هاشون تو بیمارستان هم، خودشون مریض دارن، بچه سرطانی دارند، فلج دارند، گرفتاری های دیگه دارند، قرض های ادا نشده دارند، قرض های بیرج دارند، مشکلات خانوادگی دارند، پدر از دست داده هستند، یتیمانی هستند، بی سرپرست هستند، زنانی هستند بی سرپرست، کسی به اینا رسیدگی نمی کنه. نمیگم متصدیانی نیستند، ولی خب بالاخره به همه که اونطور که باید و شاید دسترسی نیست، میمونن گوشه و کنار کسانی که محرومیت هایی دارن. شما تصور کنید یه خانواده ای رو که پدرشون از دست دادن، دو سه تا بچه یتیم، یه خانم محترمی با این بچه ها چه کار کنه؟ با این گرانی اینا رو تصور کنید، دلتون رقت پیدا کنه، اول برای اونا دعا کنید. آخرش اون وقت دعاهای خودتون را انجام بدید، اونها هم را با صلوات بر پیغمبر اکرم و اهل بیت شروع کنید. و لابلای دعاهاتون با صلوات تکرار کنید. این دعاهای صحیفه زجاجی را ملاحظه بفرمایید و سایر دعاهای معصور. ببینید چند تا دعا میکنه، ذکر میکنه، مناجات میکنه، دوره میگه اللهم صل علی محمد. حالا خودشون آل محمده، ولی ادب دعای. حتی بعضی از بزرگان علامت این که یک دعای معصور باشد یا اینکه سندش ضعیف باشه این دونستم که صلوات اگه توش کم هست یا نیست، این دعا معصور نیست، از اهل بیت نیست، چون ادبش توش رعایت نشد. هر چند تا دعایی که کردید باز از ته دل برای پیغمبر و اهل بیت از خدا صلوات بخواهید. یک رحمتی که بر اونها نازل بشه برای همه ما بس، اگه قدرشو بدونیم، اگه معرفت داشته باشید. من مطمئنم اگر یک صلوات در این مجلس با معرفت و خلوص فرستاده بشه، همه ما مشمول رحمت خدا خواهیم شد. و چرا نباشی؟ خدا چه بنده‌ای بهتر از اونها بده؟ کی هست بیشتر لیاقت رحمت داشته باشه از اونها؟ و رحمتی که به اونها نازل بشه به همه خلق سرازیر خواهد شد. پس در خانه اهل بیت را رها نکنیم و به همدیگه دعا کنیم. ما و شما به همدیگه انشاءالله که خدای متعال دعاهای هممون را در حق همدیگه مستجاب کنه. پروردگارا تو را به این شب عزیز، به اون کسی که امشب ملائکه بر اون نازل میشن، قسم میدیم همه ما را مشمول عنایات ولی از قرار، گناهان همه ما را بریز. در دنیا و آخرت دست ما از دامان اهل بیت کوتاه نفرد. امام راحل و شهدای انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی و این شهدایی که اخیراً جنازه های پاکشون پیدا شده، همه را مهمان امیرالمومنین قرار بده. ما را وامدار این شهدا نمیران. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمت گزاران به نظام اسلامی را در خدمت به اسلام و مسلمین موفق بدار. السلام علیکم و رحمت.